أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المؤنبنه. دوستان، این مبحث کلش تو نیم خط میخواد بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. رفقا ببینید، گاهی اوقات دو فعل یا چند فعل همزمان با هم محقق میشن. مثلا شما مشغول نمازی، وقت در این حال نگات هم به نامحرمه، خدای ناکرده، هم نماز میخونید و هم دارید مثلا نوامیس مردم رو هم کنترل میکنید حجابشون درسته یا نه. اینجا دو فعل همزمان اتفاق افتاده، یک صلات، دو نگاه به اجنبی. اما گاهی اوقات هست یک فعل بیشتر نیست، اما برش دو عنوان صدق میکنه. یک فعل اما دو عنوان برش صادق، که محل بحث ما از سنخ دومه. یک فعل است، یک صلات است، به این اعتبار که صلات متعلق امر، به این اعتبار که قصد متعلق نهی. خب، بعضی ها آمدن گفتن همین که بر یک فعل، بر یک شی دو یا چند عنوان منطبقه، معلوم می شود که این شی حقیقتاً یکی نیست، دو یا چند چیزه با هم ادغام شده، دو یا چند فعله با هم همزمان شده، مثل همون نماز و نگاه به نامحرم مقارن با هم اتفاق افتاده. بر همین اساس گفتن آقا اگر بر نماز شما در دار قصبی دو عنوان صلات و قصب منطبقه، پس در حقیقت دو تا فعل اینجا اتفاق افتاده، متو به شکل همزمان، صلاتون و قصبون، دو تا فعل با هم اتفاق افتاده. و خب آقا بر همین اساس میشه ادعا کرد که اجتماع امر و نهی جایزه، چون امتناع در جایی بود که مورد یکی باشه، حال که دو تا فعل شد ولو همزمان، یکی متعلق امر میشه دیگری متعلق نهی. اشکالی نداره. مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن که بگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، موجب تعدد معنون نیست. به تعبیر دیگه میخوان بگن میشود یک موجود برش عناوین متعدد صدق کنند، اینکه چند عنوان، بلکه چند ده عنوان بر یک موجود منطبق باشه، نشان دهنده این نیست که این موجود حقیقتاً یک شی نیست بلکه متعدده. الان شما یک انسان، زید ابن ارقم منطبق، طلبه منطبق، ایرانی منطبق، مرد منطبق، شیعه اثناعشری منطبق، ثقه منطبق، عدل منطبق. خب این همه عنوان شما منطبق شد، یعنی شما چند تا چیز هستی؟ نه، یه چیز بیشتر نیستی. این از این بحث ظاهرا روشن است، مشکلی نداره. بعد هم مثال میزنی به خداوند متعال، ذات باری تعالی. ببین، خدا یکی بیشتر نیست، تازه یکیست در اوج بساطه، بسیطون من کل جهه، یک شیء واحد بسیط من کل جهه، چقدر عنوان برش منطبقه. رحمان، رحیم، جبار، منتقم. بهتون هست دیگه لابود اشرفای احیا میخوندی دعای جوشنی کبیر را، مشتمل است بر هزار اسم از اسامی خدا. میشه گفت خدا هزار تاست؟ چون هزار عنوان برش منطبقه. سبحان الله. پس تعدد عنوان هیچ نشانی از تعدد معنون ندارد. شاهدش هم خداییست که یکی بیشتر نیست، اونم یکی که در اوج بساط است، تمام صفاتش عین ذاتشه. با این وجود برش عناوین مختلفی قابل تطبیق است. خب سالستوها، بحث امروز بحث روانی است. دوستان اگر میخوان استراحت بکنن، من قدری عرائزم رو آرامتر میگم که دوستان بتوانن به چند لحظه چرت بزنن. سالستوها انه لا یوجب، سومین مقدمه، انه لا یوجب، چنین است لا یوجب تعدد الوجه والعنوان. واقع چیه؟ تفسیر. گفتم آخوند سلطان عطرهای تفسیر است. انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان، با اینکه خراسانی ها معروفن به ادبیات، به سخنوری، قلم های خوب، بیان های خوب، اینا خصلت خراسانی هاست. اما خب آخوند خراسانی به عقیده حقیر از حیث لااقل نوشتار مبتلا به ضعف های فاحشی است. یک، همین استفاده زیاد از عطف های تفسیری است در کتابی که بناء بر اختصار دارد. دو، تکیه زیاد بر ضمائر به شکلی که منجر به ایجاز مخل شده. عطف‌های تفسیری پیاپی موجب اتناب ممل و اعتماد زیاد از حد و ضمائر که موجب ایجاز مخل شده. و همچنین تکه کلام هم کم نداره. این کاده یکادو تکه کلام ایشون، این قده هر تکه کلام ایشون مرتب اینا تکرار میکنه. روز قیامتی که خرمنه بگیرین آخون لا یوجب. آقا این لا یوجب هم درست نیست، برقیده حقیق قشنگ نیست. باید بگی لا یکشف، کشف نمی کند تعدد عنوان از تعدد معنون. احدی قائل نشده تعدد عنوان موجب و سبب تعدد معنون است، بلکه برخی مدعی هند تعدد عنوان یک شی حاکی است، کاشف است از تعدد حقیقت اون شی. نشون میده معنون یک چیز نیست، چند چیز در هم ادغام شده است. خب ما باز تفسیره. لا یوجب تعدد المعنون ولا ینسلم به این، به این تعدد وجه. بهی به چی میخوره؟ تعدد وجه. لا ینسلم، نمیشکنه به تعدد وجه وحدتو، فاعل لا ینسلم، وحدت معنون، وحدت معنون نمیشکند با تعدد وجه وحدت معنون. این که چند تا وجه، چند تا عنوان، چند تا مفهوم منطبق باشه. بقل وحدته بنویسید وحدته الوجودیه، مراد از وحدت وحدت وجودیست. خواهد در عالم مفاهیم بحث فرق میکنه. خب خلاصه کلام آقا هر عنوانی حاکی از معنون خود است. اینو به عنوان تعلیل میتونیم یادداشت بکنید، هر عنوانی حاکی از معنون خوده و اشکال ندارد که یک شی با چند عنوان به چند نحو مورد حکایت واقع بشه، توصیف بشه. توصیف‌های گوناگون دلالت بر تعدد حقیقت نداره. خب حالا فإن المفاهیم المتعدده و تفسیره والعناوین کثیرته یا متکثرته، هر دو نسخش ظاهرن هست، ربما تنطبق، چه بسیار است که منطبق بشود، علل واحد، بر یک واحد وجودی، علل واحد وجودن، چیزی که در خارج یکی بیشتر نیست، چند عنوان برش منطبق بشه. واف تفسیره، تصدق عطف تفسیری بر تنطبقه. و تصدق و چی رفقا؟ تنطبق چی؟ تصدق چی؟ ضمیر هر دو برمیگرده به اون مفاهیم متعدد و عناوین متکثر. دیدید؟ آها. و تصدق اون مفاهیم متعدد علل فارد، فارد همون واحده، از فرد میاد، علل فارد یعنی واحد، الذی لا کسرت فیه من جهته، فاردی که هیچ کسرت وجودی درش نیست، من جهتن به هیچ وجه. این من جهتن یه من الجهات بغلش اضافه کنی روشن میشه، من جهتن من الجهات، از هیچ جهتی درش تکثر وجودی نیست اصلا. مقدمه چی نیست برای مثال پروردگاه، چه بسا منطبق شود، عناوین مختلف، مفاهیم مختلف، رحمان، رحیم، منتقم، متکبر، صفاتی از این قبیل، اینا منطبق شود بر فاردی که، بر خدایی که لا کسرت فیه من جهتن، از هیچ جهتی در اون کسرت نیست. بل مراد از این واحد و فاردی که اینجا داره بحث میکنه خداست ها، بل بسیطون من جمیع الجهات، بلکه از همه جهات بسیطه. رفت تو وادی عرفان، فلان آخوند در وادی عرفانه تا چند خط بعد، بل بسیطون من جمیع الجهات لیس فیه حیسون غیر و حیس، لیس فیه حیسون غیر و حیس، هیچ حیثیتی درش نیست. و جهتون مقایرتون، واقع باز تفسیر، همش نوع تفسیر قبلیه، و جهتون مقایرتون لجهتن، نیست درش جهتی مقایر با جهت دیگر. اشاره است به این که تمام صفات او عین ذات اوست، تمام حیثیات او عین ذات اوست، هیچ حیثیتی متفاوت با حیثیت دیگر، هیچ جهتی مقایر با جهت دیگر در اون نیست. واف تفسیر اصلا قید لیس است، اصلا نیست. کل واجب تبارک و تعالی فهو، یعنی خدا، علی بساطته، با وجود اینکه بسیطه و وحدته یکیست، و احدیته، میگم تو وادی عرفان فعلا، و احدیته احده، بسیط و واحد و احد فرقهایی با هم دارند، اما به گفته حواشی مثل مرحوم مروج، مثل مرحوم مشکینی، اینجا به یک معناست، مراد همون وحدت وجودی خداوند متعال است از همه جهات. مثلا مرحوم مروج داری که اندر مراد به حاضر الفاظ ثلاثه هنا واحد، واحد، هرچند که از حس فنی میشه بین اینها یه فرقهایی گذاشت، یک فرقهایی میشود گذاشت، مثلا وحدت در مقابل شرکت، این خداوند شریک داشته باشه، یا بساطه به این معناست که صفات زائد بر ذاتش باشه. تصدق، تصدق علیه، تصدق صدق میکند بر این واجب، مفاهیم و صفات جلالیت و جمالیه، صدق میکند بر این واحد، بر این واجب، واجب متعال، مفاهیم صفات جلالیه که سلبی‌اند و جمالیه که ثبوتی‌اند. صفت جلالی مثل چی؟ قهار مثلا، منتقم مثلا، جمالی هم رحمان و رحیم و همین جمیع هم خودش از صفات جمالی. خب لهول اسماء الحسنا، میگم تو وادی عرفانی، و الامثال الاولیا، برای اوست اسماء حسنا و امثال هم صفاته، و الامثال الاولیا و صفات الاولیا، لکن نها به اجمعها، اما همه این اسماء و امثال و صفات ها به چیزایی که قبلا گفتیم برمیگرده، صفات اسماء امثال همه اینها حاکیتون انزال کل واحد الفرد الاحد، صفات های توضیحی به یک معناست، همشون حاکی از اون واحد فرد احد، عباراتنا شتا و حسن و کواحد، عبارات ما متعدد، حسن تو یکی بیش نیست، و کلون یعنی کلون من عباراتنا الازاکل جماله یوشیر، به اون جمال و زیبایی یگانه تو اشاره میکنه، این چیزی نداشت. خب رابعتوها، دوستانی که تا الان خواب بودن دیگه بیدار شد، بحث بعدی مقدار دقیقه، کم دقیقه. رفقا ببینید، هر وجودی را یک ماهیتی است، هر وجودی را یک ماهیتی است، تمام موجودات عالم هر کدام صرفاً از یک ماهیت نوعیه برخوردارد. نمی شود مثلا ماهیت نوعی یک موجود هم انسان باشد و هم موجود شریفی به نام گاو. اگر هم یک وقت شما به انسانی عرض ادب کردید، بهش گفتید مثلا گاو، این برق میگرد و اون اوصاف متعالی اخلاقی و ربطی به حقیقت نوعی او ندارد. بنابراین رفقا، هر موجودی در خارج فقط یک ماهیت میتونه بگیره و بس. این خلاصه فرمایش ایشونه در رابعتها، موجود واحد را ماهیت واحد است، تیتر مسئله چهار، موجود واحد را ماهیت واحد است. خب رفقا، ماهیت در حقیقت اون جواب سوال از حقیقت شیء، ما هو، مصدر جعلی ما هو است، شده ما هویه یا ماهیه. در حقیقت اگر هوه باشه میشه ما هویه، اگه هیه باشه میشه ما هیه، بسته ای داره که ضمیر رو مذکر بیارید یا مؤنث. خب لذا اگر رفقا دو تا مفهوم بر یک موجود منطبق شد، یه وقت فکر نکنی که این موجود دارای دو ماهیت است، از حس ماهیت هم یکیست. ببینید رفقا، در سالستوها گفتیم اگر دو مفهوم بر یک موجود منطبق شد، یه وقت فکر نکنی تعدد وجودی دارد. این مال چی بود؟ سالستوها، اگر دو مفهوم بر یک موجود منطبق شد، یه وقت گمان نکنی تعدد وجودی دارد. در رابعتها میگیم اگر دو مفهوم بر یک موجود منطبق شد، یک وقت فکر نکنی تعدد ماهوی دارد. قبلی چی بود؟ وجودی، حالا شد چی؟ ماهوی. فکر نکنی این موجود از دو ماهیت برخوردار است، همونطور که تعدد مفاهیم، تعدد عناوین موجب تعدد وجود نمیشد، موجب تعدد ماهیت هم نمیشه. این خلاصه این دوتا امری است که امروز روزی ما بوده. خب من کلمات قصاری که میگم به محضی که میگم فراموش میکنم دیگه، یادم نمیاد. بله من از حس حافظه رفقه از اول از بعد به خلقت دچار ضعف شدید بودم. این از این جهت میگم که دوستان یک اوهام بهشون دست نده. آقا فلان نه هیچ خبری نبود. یعنی خیلی وقتها گفتم براتون یکی از مشکلات بنده این است که بالای منبر بخوام شعر بخونم یادم نمیاد. گاهی اوقات شده شعری و 20 بار قبل از منبر مرور کرده 20 بار رفتم بالای منبر مصرع اول و با ظفر به پایان بردیم، در مصرع دوم با فشل مواجه شد، تو قافیش گیر کرد. لذا بنده اصلا کلن هر کلمه قصاری که از بنده ترشح میکنه همون لحظه که دیگه میاد بیرون کاملا از ذهن پاک میشه. گفتم چی؟ گفتم تعدده. آه نوشته آفرین، تعدده، همونطور که تعدد عناوین مستلزم موجب تعدد وجود نیست، موجب تعدد ماهیت هم نیست. خب اتفاقا این محاسنی هم داشت ها، حافظه قوی ذهن رو تنبل میکنه. من هر وقت کتاب باز میکردم اینجا با یه متن جدید مواجه بودم، چون یادم نمیومد استاد چی گفته، با یه متن کاملا جدید. همین باعث شد کم کم دیگه مسلط بر متون بشم، خیلی راحت هر متنی و ولو پیش هیچ استادی نخونده باشم با همون نگاه اول بفهمم. اینا محاسن همون ضعف حافظه بود. حافظه قوی انسان رو تنبل بار میاره. مثل گاهی اوقات اگه شنیده باشید میگن بین حافظه و بین بهره هوشی جمع نمیشه، علتش همینه. نه اینکه شخصا فاقد بهره هوشی باشد، ذاتن فاقد بهره هوشی باشه، نه، به اتکای حافظه دیگه فکر رو به کار نمیگیرد. بارها گفتیم فکر عین عضلات شماست. جمله از من خیلی ها شنیده، ماهیچه رو باید ورزش بدی، تمرینش بدی قوی شه. فکر هم باید تمرینش داد و الا قوی نمی شود. این از این باید کار کرد باش. خب خلاصه کلام رو فقا ایشون می فرماید چه تو قائل باشی به اصالت الماهیه، چه قائل باشی به اصالت الوجود، چه تأصل را به وجود دهی و چه به ماهیت. سهم هر موجود بیش از یک ماهیت نیست، سهم هر وجود یک ماهیت. نمی شود یک وجود مبتنی بر دو ماهیت باشه، متشکل از دو ماهیت باشه. این از این وقت ایشون بر همین اساس می فرماید قصه ما هیچ فرقی با هم نمی کنه که تو درش معتقد باشی به اصالت الماهیه یا معتقد باشی به اصالت الوجود. هر موجودی یک ماهیت دارد. حالا تو میخوای به اون موجوده اصالت بده یا به این ماهیته، اینش مهم نیست که به کدام اصالت میدی. اما همین که در خارج یک وجود داشت بدان که بیش از یک ماهیت هم ندارد. این از این وقت بر همین اساس ایشون میخواد توهم صاحب فصول رو دفع بکنه. ایشون می فرمایند که قول به جواز مبتنی بر اصالت الماهی است، قول به امتناع مبتنی بر اصالت الوجود. چرا؟ ایشون میگه گاهی اوقات دو ماهیت در یک موجود جمع میشن. ما میتونیم با توجه به اینکه اصالت رو به ماهیت میدیم یکی از این دو ماهیت رو متعلق امر بگیریم صلات، یکی رو متعلق نهی بگیریم قصد. پس قائل به جواز میشیم بر اساس اصالت الماهی. اما اگر قائل به اصالت الوجود شدید این شی در خارج جز یک وجود ندارد و یک شی نمیتواند در آن واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی. باید قائل به چی بشی؟
امتناع. رو همین پایه و اساس ایشون اومده. جواب آخون اینه که حتی اگر قائل و اصالت الماهیه بشی، نمیشود یک موجود را دو ماهیت باشد. نمیشود. هر موجودی را صرفا یک ماهیت است. امروز آخوندی خود ادیبانه حرف میزنه، حالش بجاست. تا عکس بنده، من حالم نابجا باشه میدم تو فاز ادبیات. رابعتها، آقا این رابعتها در حقیقت بخوای لختش بکنی، بخوای لختش بکنی، در واقع جواب دو توهم از متوهم بزرگ علم اصول صاحب فصول، در واقع حاوی دفع دو توهم از ایشونه که توهم اول رو اینجا گفتیم، توهم بعدی فردا انشاءالله. تیترش هم این بود دیگه، موجود واحد را ماهیت واحد است. لا یکاد و یکون و لل موجود به وجودن واحدن صلا در دار قصبی الا ماهیتون واحدتون واف تفسیره و حقیقتون فاردتون، حقیقتون فاردتون. این از این. البته این ماهیتی که اینجا میگه ماهیت فلسفی منطقی نیست، بین خودمون بمونه. مراد از این ماهیتی که ایشون اینجا میگه اون ماهیت شامل اون ماهیات عرضی هم میشه، بذار همینقدر بگم بهتون، شامل ماهیات عرضی هم میشود، صرفا اون ماهیات متأصله ای که در جواب ماهو و میاد اونها نیست. این اشاره که هم در برای کسانی که فلسفه خوندن، بله فارد هم واحد، بله از فرق میاد ماهیت تفسیر دیگه. اخلاق آخون منش دست نمیده عطف تفسیری، میگه ماهیتون واحدتون باب تفسیر، حقیقتون فاردتون. بله دیگه یکیه، بله حالا اونش مهم نیست، مهم است که قشنگ شه عبارت. لا یقع، واقع نمی شود، فی جواب سؤال عن الحقیقه، واقع نمی شود، فاعلش تلک الماهیه است، در جواب سؤال از حقیقه. تو بعضی از نسخ به جای ان الحقیقه ان حقیقته دارد، اگر ان حقیقته داشت به چی برمیگرده؟ به موجود. واقع نمی شود این موجود در جواب پرسش از حقیقتش به چی پرسش بشه؟ به ما هو. این به ما هو متعلق به سؤاله، اصلا ماهیه از همون ما هو یا ماهیه گرفته شده، ما استفهامیست، چیست او، چیست او. الا کلکل ماهیه، لا یقع در جواب سؤال از حقیقت اون موجود مگر بفرمایید تلکل ماهیتو. این تلکل ماهیتو میشه فاعل لا یقع. خب فالمفهومان المتصادقان على ذلك، آقا بزن موجود به وجودن واحد. اینکه دو مفهوم صدق بکنن بر موجود به وجود واحد، لا یکاد و یکون و کلون من هما ماهیتن، این نوعیتن هم بنویسید، لا یکاد و یکون و کلون من هما ماهیتن نوعیتن، اگه دو مفهوم صدق کرد گول نخور، اینجور نیستش که هر دو ماهیت نوعی باشن و حقیقتن هر کدوم از این دو مفهوم من هما به چی برمیگرده؟ مفهومن، هر کدوم از این دو مفهوم ماهیت نوعی مستقلی باشند و حقیقتی علا حده، حقیقتی مجزا باشند. نه، و کانت، خدایا چی میگه این کانت رو اگر نمی آورد خیلی خوب بود، ما شما کانت داره؟ حالا خوب دقت بفرمایید، گول دوتا مفهومی که بر یک موجود صادق است را نخور. ساده نباشی یه وقت گول بخوری ها، فکر کنی چون دو مفهوم بر یک موجود صادق است پس این موجود را دو ماهیت است.
نه هر که سر به تراشد قلندری داند. حالا هر مفهومی که صدق بر موجود کرد ماهیتش باشه، نه، خیلی از این مفاهیم عارضه بر موجودند، حاکی از ماهیت و ذاتیات موجود نیستند، مثل ابیزی که هم می شود بر انسان در کنار مستقیم القامه، در کنار ناطق، در کنار زاهد، در کنار صدها وصفی که فقط بعضیاش ذاتیست و انبوهش عرضیست. حالا با توجه به این مطلب رفقا، مرحوم مروج رحمت الله علیه این واو رو عاطفه گرفتند و بعضی ها این واو رو عاطفه گرفتند، وقت این کانت رو هم توضیح دادند و توصیه کردند که کاش تکون باشه، اولا این که تبدیل کنی کانت رو به تکون تا عطف بر اون یکون بالا باشه، چون تکون است که از عهده یکون برمیاد، می شود بر یکون عطف بشه. اما کانت رو بر یکون بخوای عطف کنی یه جوریه، آدم سر دلش میمونه. منتها بنده بعد از تأملاتی که در عبارت کردم و احساس کردم آخون هرچند فارسه، هرچند ایرانیست و از ایرانی خطای در کلام عربی مقتفر است و قابل چشم پوشی، اما این خطا خیلی دیگه فاحشه، خیلی دیگه آخون را شأنش عجل از این است که چنین خطای کانتی رو بنویسه و فارسه. این واو رو فقا حالیه بگیرید، این واو چی میشه؟ بگو حالیه. و کانت واو میشه چی؟ حالیه. خب رفقا ببینید، دو مفهومی که از فلمفهومان بیم، دو مفهومی که صرف میکنن بر موجود واحد، علا ذالک چیه؟ موجود واحد. لا یکاد و یکون هر دوشون ماهیت، گول نخور، هر دو ماهیت نیستن، هر دو حقیقت علا حده نیستن. و کانت واب حالیه، و کانت به چی بزنیم؟ اگه گفتی آها، بزنید به این کلون من هما با این توجیه، و کانت در حالی که لا یکاد و یکون نیست هیچ کدام از این دو، نیست هر دوی اینها، هر دوی این مفاهیم ماهیتشه، در حالی که هر کدام از این دو مفهوم عین شیئن در خارج. ببینید در این حال که هر کدام از این دو مفهوم عین اون موجودند در خارج، اما ماهیتش نیستن. آخون اینو میخواد بگی، میخواد بگی در این حال که اون دو مفهوم با اون شی، با اون موجود خارجی اتحاد وجودی در خارج دارند، اما ماهیتش محسوب نمیشن. و کانت عینه فی الخارج، به این شکل. حتی اون توجیه مرحوم مروج هم قابل توجه ها، اما این توجیه بنده از این جهت قابل توجیهه، چون بعدش میگه کما هو شأن و طبیعی و فرده یا افراده. چاپ شما چی نوشته؟ فرد. ببینید رفقا نکته بگم، هر مفهوم کلی با مصادیق خارجیش در خارج اتحاد وجودی داره. مثلا زاهک با شمایی که مصداق زاهکید اتحاد وجودی داره، اساسا هر کلی با افرادش در خارج اتحاد وجودی یا به تعبیری عینی دارد. مطلب گرفتیم؟ اتحاد عینی. خب مثلا به عنوان مثال ابیز، مفهوم کلی ابیز با این دیوار در خارج اتحاد وجودی داره. اصلا وجود یک کلی در خارج به وجود افرادش، این اصل کلی است، وجود کلی در خارج به وجود افرادش. خب حالا چی میخوای بگی؟ ببینید این دو مفهوم که هر دو بر اون موجود صادقند،
یعنی چی؟ یعنی هر دو کلی منطبق بر این موجودند.
از این جهت با این موجود در خارج اتحاد وجودی دارند، اما ماهیتش محسوب نمیشه. علارغم این که این دو مفهوم صادق بر موجود با این موجود اتحاد وجودی دارند، چنانچه هر مفهومی با افرادش در خارج اتحاد وجودی دارد، میشه تفکیک داد بین تو و بین مفهوم کلی انسان در خارج؟
نه.
اگه انسان بخواد در خارج به وجود بیاد، در ضمن تو باید به وجود بیاد. مفهوم کلی به ما هو و کلی در خارج وجود نذار. همینطور مفهوم زاحک، همینطور مفهوم سفید، همینطور هر مفهوم کلی، اعم از این که عرضی باشه یا ذاتی، فرق نمی کنه. هر مفهوم کلی منطبق بر یک فردی، وجودش به وجود اون فرده. به همین اساس میگه کما هو و شأن و طبیعی و فرده. هر کلی طبیعی با فردش اتحاد عینی و وجودی داره. اصلا وجود کلی به وجود فرده. پس بغل کما هو و شأن و طبیعی و فرده یادداشت بکنید، اشاره به این قاعده است: وجود کلی به وجود فردشه. وجود کلی به وجود فردش، اشاره به این مطلب. پس خلاصه کلام، این دو مفهوم هرچند به این جهت که بر اون موجود خارجی منطبقند، وجودشون به این وجود خارجی است، با این وجود خارجی در خارج متحدند، اما در این حال هر کدام به تنهایی ماهیت این موجود خارجی محسوب نمی شود. هر مفهومی که بر یک موجود صادق بود، هر مفهومی که نسبت به یک موجود از قبیل کلی طبیعی نسبت به افرادش بود، ماهیت اون موجود محسوب نمی شود. ممکنه 100,000، 10,000 مفهوم بر یک موجود خارجی صدق کنند، به وجود این موجود خارجی به وجود بیاند، اما فقط یه دونشون ماهیت این موجود محسوب بشه، باقیشون ماهیت نباشند، عرضیات عارضه بر ماهیت باشند. الان طلبه، قد بلند، خوشتیپ، جوان، محصل، 20 ساله، مومشکی، تمام این اوصاف، دوستمون که اینجا نشسته، به وجود ایشون تمام این اوصاف موجود میشه. به بیان دیگه تمام این اوصاف در خارج عین ایشون هست، اما فقط یه دونش از این اوصاف ماهیت ایشونه. کدوم؟ اون وقتی که بگی انسان، باقیش دیگه میشه عرضیات. پس خلاصه کلام، ایشون میفرماید که لا یکاد و یکون کل من المفهومین، دو مفهومی که صادق بر موجود خارجی هست، ماهیتن و حقیقتن لئین موجود خارجی، ماهیتن لئون موجود خارجی، حقیقتن لئون موجود خارجی، و کانت، هر چند، کاش یه لو هم اینجا میذاشت، ولو کانت کل منهما عینه فی الخارج. این از این، فقط یه مشکلی وسط مونده، اونم تأنیس کانت. این مشکل رو چیکار کنیم؟ ما استاد توجیهیم، رفقا گاهی اوقات به اعتبار خبر اسم هم مؤنث میاد، به اعتبار خبر عین مؤنثه، به همین جهت کانت و مؤنث میارن از باب تناسب بین مبتدا و خبر، اسم و خبر. قضیه رایج جهانه که من از خودم در بیارم، رایجه. گاهی اوقات اسم رو به تبع تأنیث خبر مؤنث میارن. ان شاء الله به حول و قوه الهی آخون هم به همین نیت کانت رو مؤنث آورد. پس خلاصه این دو مفهومی که بر یک موجود خارجی صادقند، دو مفهومی که بر یک موجود خارجی صادقند، آها این دو مفهوم هر دو ماهیت این موجود نیستند، اگرچه عین این موجودند در خارج، چنانچه هر کلیه طبیعی با فردش عینیت وجودی دارد. در خارج بین وجود یک طبیعی، یک کلیه طبیعی و فرد نمیشه تفکیک داد، نمیشود بین وجود ایشون و کلیه انسان تفکیک داد، بگیم کلیه انسان اینه اما وجود مصادیق انسان اینان، نمیشه. وجود کلی همیشه به وجود افراد. انشاءالله که روشن شده باشه. خدا بیاموز آخون رو که ما رو اینقدر به زحمت انداخت. کما هوه شأن و طبیعیه، کما هوه این عینیت، عینیت در خارج شأن طبیعی و افرادشه، شأن طبیعی و فردشه. فیکون الواحد و وجودن واحدن ماهیتن، یک چیزی که وجودن یکیست ماهیتن هم یکیست. واخ تفسیر ذاتن همون ماهیتن. اون فعل شما همینجور مرتب در کتاب کفایه رو هر واوی بذارید مگه خلافش اثبات شد؟ اصالت و تفسیری است اینجا. ماهیتن و ذاتن لا محاله، یک موجود یک ماهیت دارد. فل مجمع، مجمع خان چیه؟ نماز در دار قصری. و این تصادق علیه متعلق الامر و النهی، اگرچه هم براش صلات صدق می کند و هم بفرمایید قصب، اگرچه برش هم صادق است متعلق امر صلات و هم متعلق نهی، متعلقا مثناست، الا انه کما یکون واحدا وجودا، اما نماز در دار قصبی از اون جهت که یکی بیشتر نیست، یکون واحدا ماهیتا، از حیث ماهیت هم یکی بیشتر نیست. ولا یتفاوت فیه، تفاوت نمی کند در این مسئله. در کدوم مسئله؟ در این که یک وجود واحد را یک ماهیت است، در این که وجود واحد را صرفاً یک ماهیت است. این مطلب وحدت ماهوی موجود واحد. تفاوت نمی کند در این قضیه چه قائل شوید به اصالت الوجود، چه قائل شوید به اصالت الماهیت. آقا هر موجودی یه ماهیت داره، تمام. حالا تو میخوای به اون موجوده اصالت بدی یا به این ماهیته؟ به هر کدوم خواستی اصالت بدی، اما در مجموع بدون چیزی که از یک وجود بهرمنده است از یک ماهیت بهرمنده است. این از این. و من هو، آقا من چی؟ من این عدم تفاوت. لا یتفاوت فیه القول به اصالت الوجود او اصالت الما، از این بی تفاوتی که بالا اشاره کردیم، ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناء عطف بر جواز فی المسئله. کدوم مسئله؟ اجتماع امر و نهی. آفرین. علل قولین فی تلک المسئله، این علل قولین متعلق به ابتناع، مبتنی نیست قول به جواز و امتناع بر اون دو قولی که در اون مسئله است. کدوم مسئله؟ بنویسید تأصل وجود یا ماهیت. تأصل و صاد، تأصل وجود یا ماهیت. بعضی ها تأصل رو به وجود میدن، بعضی ها به ماهیت. یاد اون زمان که بحث های فلسفی میکردیم، به خیر، یادش به خیر، شاید قریب به اقلن الان 95 85 آخرین سالی که گفتم فلسفه رو 85 10 سال قبل. خب دلم میخواد یه برگشت داشته باشم یه وقتی انشاءالله.
پس رفقا، این که قائل شید به جواز امتناع در مسئله اجتماع، هیچ ابتنایی بر این که قائل شید به اصالت وجود یا ماهیت در مسئله تأصل ندارد. کما توهم فل فصول، چون چه صاحب فصول توهم کرده است. اگر کتاب فصول نوشته نمی شد، حجم دو کتاب رسائل و کفایه اقلن تا 30%، حالا نگیم 30-20% کاهش پیدا می کرد. بله، خدا بیاموزه ایشون رو، کم خودش عمری زحمت کشید و هم عمری طلاب رو زحمت انداخت. بله، این که اصالت در واقعیات عالم با چیست؟ اصالت در واقعیات عالم مسئله تأصل بهش میگن. خب البته رفقا، در کتاب فصول من قبلا هم گفتم بعضی از نسبتهایی که به فصول میدن به جهت سوء سابقه است. سوء سابقه کیفری که ایشون داره در اذهان علمای اصول باعث شده که هر توهمی و گردن او بندازن. تو همین مسئله خاص اگر نگاه کنید، ایشون حسب صریح عبارتی که من ازش دیدم نمیگه مبحث جواز و امتناع مبتنی بر اصالت الوجود یا اصالت الماهی است. ایشون ادله امتناعی ها رو ذکر میکنه، بعد صریحا میگه این دلیل اول امتناعی ها، این دلیل اول امتناعی ها مبتنی بر این است که ما قائل به اصالت الوجود باشیم یا اصالت الماهیه. اگر مثلا قائل به اصالت الوجود باشیم درسته، اگه قائل به اصالت الماهیه باشیم غلطه. دلیل اول امتناعی ها، نه اصل مسئله. متعالا در مجموع این برداشت مرحوم آخونده که ایشون معتقد شده اگه تو اصالت رو به وجود دادی، چون وجود یکیست ها، در نماز فدار المقصوبه، در نماز در خانه قصبی، چون وجود یکیست، اگر تو اصالت رو به وجود دادی نمیتونی هم روش امر سوار کنی هم نه، بعد قائل به امتناع بشی. اما از اون جهت که دو ماهیت میگیرد، هرچند اینجا ماهیت عرضی است، من اشاره کردم واسه اهل فلسفه گفتم مراد از این ماهیت شامل ماهیت عرضی هم میشود، اما چون دو ماهیت اینجا برش منطبقه، ماهیت صلاتیت و قصبیت، تو هم حسب فرض قائل به چی شدی؟ اصالت الماهیه شدی، میتونی به اعتبار یک ماهیت امر سوار کنی، به اعتبار ماهیت دیگه نهی سوار کنی، اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.